ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از توقیف یک قایق ایرانی خبر داد. کاردار عربستان سعودی در تهران برای چهارمین بار به وزارت خارجه ایران احضار شد. و پارلمان روسیه اجازه استفاده از نیروهای نظامی این کشور در سوریه را صادر کرد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید یک قایق ماهیگیری ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است. در بیانیه این ائتلاف گفته شده است که این قایق با 14 سرنشین ایرانی حامل سلاح‌هایی چون خمپاره و موشک‌های ضد تانک برای شیعیان حوثی یمن بوده است. زمان توقیف این قایق روز شنبه اعلام شده است. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری که در منطقه حضور داره روی خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، ائتلاف عربی همطور که در خبرم گفتم به رهبری عربستان گفته این لنج حامل اسلحه ایرانی رو گرفته که احتمالاً مقصدش یمن هست. در این باره چه جزئیات بیشتری وجود داره؟
بله، اینطور که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده مهرداد، این لنج حامل مجوزهایی برای ماهیگیری بود و توسط سازمان بنادر و کشتیرانی در سازمان در استان سیستان و بلوچستان هم چک شده بود و محمولش هم مورد بازرسی قرار گرفته بود و به اون اجازه دادن که وارد دریا بشه. تصاویری هم منتشر شده در این باره که یکی از این تصاویر حامل تابلویی هست که روش نوشته سازمان بنادر و کشتیرانی اداره کل بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان با شماره ثبت و مشخصات 14 ایرانی که در این لنج بودن و حتی لنج هم به نام یک شهروند ایرانی هم ثبت شده. اما ائتلاف عربی میگه در بازرسی هایی که از این لنج انجام داده در 150 مایلی شرق شهر سلاله عمان که در حالی که به سمت یمن میرفت متوجه شد که مقادیری اسلحه در این لنج هست، از جمله 18 خمپاره ضد زره و 54 خمپاره ضد تانک و دیگر اسلحه‌ای که یافته شد. گفته این 14 ایرانی فعلا دستگیر شدند و تحقیقات بیشتر در این زمینه هم ادامه داره.
حالا از این کشتی به قول ائتلاف عربی ایرانی حامل اسلحه عازم یمن که بگذریم، در خود یمن تحولات میدانی داخلی این کشور در حال بحران و جنگ داخلی در چه وضعیتی هست؟
مهرداد، در جبهه‌های نبرد در استان معرب و همچنین صنعا وضعیت به سود هواداران عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن هست که از حمایت ائتلاف عربی برخوردار هستند. حوثی‌ها و متحدانشون دارن سعی می‌کنن بیشترین شمار از نیروهای خودشون رو در صنعا گرد هم بیارن تا خودشون رو آماده کنن برای حمله احتمالی طرف مقابل، چون که بعد از استان معرب نوبت تعز خواهد بود اینطور که در طبق برنامه‌های قبلا شده و بعد هم صنعا. البته صنعا هم هدف بمباران‌های جنگنده ائتلاف عربی هست و ساعتی پیش یک مخزن اسلحه در کوه نهدین و یک مخزن اسلحه در کاخ ریاست جمهوری در صنعا بمباران شدند. اما یک خبر دیگه هم هست مهرداد، در مورد اخباری که منتشر شده بود درباره بمباران یک عروسی توسط جنگنده های ائتلاف عربی. یک منبع پزشکی گفته که شمار کشته شدگان غیر نظامی در این عروسی به 131 نفر رسیده. البته ائتلاف عربی تکذیب کرده و گفته جنگنده هاش همچین اقدامی نکردن و شاید گروه های مسلح دیگه چنین اقدامی کرده باشن. اما سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد، دفتر حقوق انسان وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو گفته دولت عبدالربه منصور هادی به طور تلویحی اعتراف کرده به انجام این اشتباه و حمله به این عروسی که اشتباه بود. البته عروسی متعلق به یکی از اعضای گروه حوثی ها بود.
خیلی خیلی کوتاه فرصت داریم، این عبدالربه منصور رئیس جمهوری یمن هم گفته که به ایران اجازه نمیدیم تجربه خودش رو در ایران در کشور ما پیاده بکنه، منظورش انقلاب هست و حکومت اسلامی.
درسته، در سخنانی که داشت آقای عبدالرب منصور هاری در سازمان ملل متحد گفت یمن به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که تجربه جمهوری اسلامی ایران در داخل یمن تکرار بشه و گفت این شبه نظامیان حوثی هستند که گفتگوهای ملی رو به شکست کشاندن و اونها مانع شدن تا روند سیاسی بعد از انقلاب 2 سال پیش یمن شکل بگیره. البته تشکر کرد از پادشاه عربستان سعودی به خاطر حمایتایی که از دولتش کرده.
سپاسگزارم. امیلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. گفتن است که ایران به خبر خبری که مبتنی بر این است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مدعی شده که یک قایق ایرانی حامل سلاح که به گفته اونها عازم یمن بوده رو توقیف کرده هنوز واکنشی نشون نده. اما در تهران یک هفته بعد از وقوع حادثه منا کاردار عربستان سعودی برای چهارمین بار به وزارت خارجه ایران احضار شده. به گزارش ایسنا، علی چگینی مدیر کل کنسولی وزارت خارجه ایران در دیدار با کاردار عربستان در تهران نسبت به هر گونه تعلل و بی‌تفاوتی در شناسایی مفقودان و ارسال اجساد قربانیان هشدار داده. بنابراین گزارش در این دیدار همچنین نامه وزیر کشور ایران خطاب به همتای سعودی خود در اختیار کاردار عربستان در تهران قرار گرفته است. روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر ایران هم با اشاره به کشته و مفقود شدن برخی افراد رده بالای جمهوری اسلامی این حادثه را زنبرانگیز توصیف کرده بود. و اما فرصتی است سری بزنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. خیلی کوتاه برمیگردیم و ادامه خبرها.
آقای بلایدی که میگی عربستان یا زن زلیلن، مگه زن چطور شده؟ مگه همین شما نیستین حقوق زنا رو دارین میخورین؟ چرا این حرفا رو میزنین؟ این چه سوادی که شما دارین؟ چرا دست از سر ما ایرانو برنمیدارید؟ حالا داریم میمیریم، خفه شدیم دیگه.
راجب کشتار حجاج در عربستان میخواستم بگم که سال هاست حجاج ایرانی رو یا میکشن یا تجاوز میکنن. دلیلش هم اینه که میدونن که این کارها رو میکنن، اونا هیچ غلطی نمیتونه بکنه جمهوری اسلامی ایران، چون که از حکومت خودشون صرف نظر نمیکنن.
پیشنهاد دارم به مسئولین محترم جمهوری اسلامی و ملت ایران به جای کلمه انزجارآور مرگ به شعار زنده باد اسلام پاینده ایران بسنده کنند.
آقای اوباما، شیر مادرت حلالت، حرف جوونای ما ایرانو زدید. این مرگ بر آمریکا واسه ما نون و آب نمیشه. خدا پدر مادرتو بیامرزه.
میخواستم بگم این حکومت ولایت فقیه که 7 سال است فقط برای ما ایران و ایرانیان گریه و شیون و غم و مصیبت و سیاهی و رنج و ناراحتی و خونریزی و جنگ و بیعدالتی، فقر و بیکاری و گرانی و اعدام و شکنجه و زندان و سرکوب آزادی بیان را به ارمغان و هدیه آورده برای ما ایرانیان. خودشان که با میلیاردها میلیارد پول نفت و دزدی و خیانت و غارت بیت المال در تهران در ناز و نعمتند از خوشگذرانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که آمریکا میگوید خطر افراد گرایی گروهای چون داعش صرفاً با راه حل نظامی حل نمی شود و باید تفکر انسان ستیز آنان را هدف قرار داد، روسیه از کشورهای سازمان ملل خواسته تا ائتلافی نظامی علیه گروه‌های تروریستی همچون داعش تشکیل دهند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگوی داشته با نادر صدیقی گزارشگر ما در نیویورک و ابتدا درباره اختلاف دیدگاه روسیه و آمریکا در قبال بحران سوریه پرسیده است. نادر صدیقی:
عامل اصلی اختلاف در واقع شخص آقای بشار اسد هست و اینکه در قدرت باقی مونده. ایالات متحده آمریکا همواره تأکید کرده که آقای بشار اسد در آینده سوریه هیچ گونه جایی نداره، ولی در مقابل روسیه از متحدان قدیمی آقای اسد بر آن هست که آقای بشار اسد همچنان در قدرت بمانه و در آینده سوریه هم نقشی ایفا بکنه. از طرف دیگه چگونگی روش مقابله با حکومت اسلامی هم مورد اختلاف روسیه و ایالات متحده آمریکا است. میدونیم که اخیراً این گروه ستیزجو به ویژه در سوریه فتوحات خیلی زیادی کرده و پیشروی‌های فراوانی داشته. این هست که دولت سوریه متکی هست به راهنمایی‌ها و عرض کنم پشتیبانی‌های دولت روسیه و این دولت بامداد روز سه‌شنبه هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرحی را ارائه داد که تمام نیروهای بین المللی کشورهای عضو این سازمان با هم هماهنگ بکنن حرکت‌های نظامیشون رو برای سرکوب گروه حکومت اسلامی در سوریه. به این ترتیب این اختلاف ها همچنان باقی هست. آقای ولیزاده،
آقای صدیقی، حالا با وجود همه این اختلاف ها در ملاقات شامگاه دوشنبه بین آقای پوتین و آقای باراک اوباما، آیا توافقی هم صورت گرفت؟
توافقی تا اونجایی که ما شنیدیم، آقای جان کری امروز من دیدم که در شبکه MSNBC این نکته اشاره کردن که بر سر دو سه موضوع اصلی در این دیدار توافق شده. یکی این که سوریه باید یک پارچه بمونه و استقلال و تمامیت ارضیش حفظ بشه. دوم این که باید یک آینده سکولار داشته باشه و هیچ گونه حکومت دینی در اونجا نباید مورد نظر باشه. سوم این که لازم گروه حکومت اسلامی حتما و حتما منهدم بشه. آقای کری بر نوعی توافق در واقع در مورد دوره گذرا از حکومت فعلی به حکومت فراگیر آینده هم گفتن که به عمل آمده، صورت گرفته، ولی به جزئیات اون اشاره نکردن. ولی اختلاف ها همچنان باقیه. در واقع
آقای صدقی، نظر محافل مطبوعاتی و سیاسی در آمریکا نسبت به این دوتا دیدگاه چیه؟
ملایمترین نظر رو روزنامه واشنگتن پست در این شهر ارائه کرده، این که سرانجام یک مصالحه‌ای بین این دو قدرت بزرگ در منطقه خاورمیانه و به ویژه سوریه صورت خواهد گرفت. ولی روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که هم آقای اوباما و هم آقای پوتین دچار اشتباه هستند و در سیاست‌هایی که ارائه کردند باید به راه حل نوینی فکر بکنن هر دوشون. ولی اون چه که جالب توجه هست و در خور توجه هست اینه که یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه، در واقع پیشتاز کاندیداهای حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری سال آینده، آقای دونالد ترامپ، از دیدگاه آقای پوتین پشتیبانی کردن و گفتن که ما باید اجازه بدیم که روس‌ها با گروه خلافت اسلامی به جنگ پردازن و حتما هم شیوه به اصطلاح نظامی برنده خواهد شد. این دیدگاه آقای دونالد ترامپ هست که البته باید بگم که جمهوری خواه به طور کلی با سیاست خارجی آقای اوباما چندان موافقت نکرده اند و همواره مورد انتقاد قرار دادن در مورد مسئله ایران، در مورد سوریه، حتی در مورد اوکراین. در اینجا اختلاف هایی وجود دارد.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با همکار دیگرم نادر صدیقی رو میشنیدید که در نیویورک به پوشش میده برنامه سازمان ملل و نشست سران رو در این شهر آمریکا.
یادی از هما روستا.
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
همون استوار بودن، این نگاه نافذ و بیان ویژه که حسد مختص خودشون بود.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
و ما یک خبر به این بخش خبری پایان می‌دهم. پارلمان روسیه اجازه استقرار نیروهای نظامی این کشور در سوریه را داد. سخنگوی پارلمان روسیه با اعلام این خبر گفته است که اجازه استفاده از ارتش روسیه به درخواست ولادیمیر پوتین و در جلسه غیرعلنی و بدون رأی مخالف برای دفاع از منافع ملی صادر شده است. پس از رأی مثبت پارلمان روسیه، رئیس دفتر کاخ کرملین گفت اجازه صادر شده لزوماً به معنی استفاده از نیروهای زمینی روسیه در سوریه نیست، اما فعلا نیروی هوایی روسیه در سوریه استفاده خواهد شد. 14:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فردرین بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.